بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطقی شفاست، سفسته صفحه 49 سطر 12. هم او یکون الفساد من جهتین جمیعا که قول القائل ان الانسان یؤتی الموتا والموتا لیس له فالانسان یؤتی ما لیس له. در این فصل ما میخواییم دو تا مطلب رو که افلاطون گفت رسیدگی کنیم. اسباب مغالطه فقط لفظی هست، ما سبب معنوی نداریم. اون لفظی هم فقط اشتراک اسم است، قسم دیگه نداره. ایشون هم اسباب معنوی رو نفی کرد، هم در اسباب لفظی غیر از اشتراک هرچی بود نفی کرد. این مطلبی بود که ما مطرحش کردیم و بیان کردیم که مطلب درستی نیست، بلکه هم ما سبب معنوی داریم، هم اسباب لفظی غیر اشتراک اسم هم داریم. بعد وارد مطلب دوم شدیم. این مطلب دوم رو هم افلاطون گفته. افلاطون بدون این که قیاس سالم رو تعریف کنه و همچنین تبکیت سالم رو بیان کنه، از اول رفته قیاس مغالطی رو و تبکیت مغالطی رو بیان کرده، در حالی که شناخت قیاس مغالطی و تبکیت مغالطی متوقف است بر شناخت قیاس و تبکیت واقعی و سالم. ابن سینا در این قسمت ثابت میکنه که شخص باید قیاس سالم رو بشناسه تا به مغالطه گرفتار نشه. همین کلمه رو توجه کنید، باید قیاس سالم رو بشناسه، همچنین تبکیت رو، تا به مغالطه گرفتار نشه. این مطلب رو ایشون خیلی طول میده، چند صفحه بحث میکنه تا ثابت کنه که باید قیاس شناخته بشه و الا شخص گرفتار مغالطه میشه. جاهای مختلف میاره، میگه که اگر اینجا مخاطب قیاس رو میشناخت گرفتار نمیشد و چون قیاس رو نشناخته گرفتار شده. پس خوب اول به مخاطب یا به هر کسی که منطق میخواد بخونه قیاس رو تعلیم بدید، بعدن بریم سراغ مغالطه که این قیاس رو بشناسه و گرفتار مغالطه نشه. این مطلب رو ما جلسه گذشته شروع کرده بودیم. یه الرجلی تو کتاب داشتیم، من احتمال دادم افلاطون باشه، ولی با عبارات بعدی که خوندم یقین کردم افلاطونه. یعنی پیدا بود، خودشونم دیگه تقریبا بعدن تصریح میکنه که این مطلب دوم افلاطونه. از همین صفحه 48 بودیم، آخرین خط: قال المعلم الاول بل اقبه من ذلک ان الرجل قد عرض عن تعریف القیاس. این ورود در مطلب دومه، ورود در اشکال دوم بعد افلاطون. اشکال اول از اول فصل تا اینجا گفت، از اینجا داره وارد میشه در اشکال دوم. اقبه من ذلک، ذلک یعنی کلام اول افلاطون که گفت سبب فقط سبب لفظی است، اون هم منحصر است در اشتراک اسم. این کلام اول ایشون بود که باطلش کردیم. حالا اقبه از این کلام، کلام دیگه، کاری سی انجام داده که قد ارزن تعریف القیاس. قیاس مطلق رو تعریف نکرده، تبکیت مطلق رو تعریف نکرده، رفته سراغ تعریف مغالطه، در حالی که تا اون قیاس مطلق معلوم نشه قیاس مغالطی معلوم نمیشه. و اگر شخص قیاس مطلق رو بشناسه، خوب بشناسه، گرفتار مغالطه نمیشه. پس خوب بود افلاطون اول قیاس مطلق رو تعریف میکرد، بعدا میرفت سراغ قیاس مغالطی. این بحثی بود که ما جلسه گذشته خوندیمش. بعد در جلسه گذشته ایشون اینطوری گفت، گفت قیاس سه جا کاذبه. بعدن اشاره خواهد کرد که در غیر این سه جا صادقه. بنابراین ما باید صادق و کاذب رو بشناسیم تا اینکه بتونیم بفهمیم که این قیاس مغالطه است یا نیست. قیاس کاذب سه جاست که دو جا شما جلسه گذشته خوندیم. یکی این بود که مقدم کاذب باشه، دوم این بود که تألیف و ترکیب قیاس ترکیب ناسالمی باشه، یعنی قواعد منطقی درش رعایت نشده باشه یا حد وسط تکرار نشده باشه. اونجا که لفظ مشترک بود، اگر ما حد وسط قرارش میدادیم باید خوب دقت میکردیم که این حد وسط معناش یکی باشه. لفظ مسلم یکیه چون لفظ مشترک یکیه، معنا هم باید یکی باشه. اگه معنا یکی نباشه مخالطه درست میشه. این دوتا رو ما خوندیم، مثالش هم گفتیم. الان مورد سوم میخوام بیان کنیم. مورد سوم اینه که قیاس از هر دو جهت فاسد باشه، هم به لحاظ ماده یعنی مقدمی که داره، هم به لحاظ صورت و تألیفی که درش به کار رفته. این الان مثال میزنیم. در مثالی که ما میزنیم یه قیاس مرکب تشکیل میدیم. و نتیجه میگیریم. یعنی قیاس اولو میاریم، نتیجه میگیریم. این نتیجه رو صغرا قرار میدیم بر قیاس بعدی. نتیجه که ما از قیاس اول گرفتیم نتیجه کاذبه. نتیجه که از قیاس قبلی میگیریم، یعنی قیاس اول میگیریم، کاذبه. وقتی اینو میاریم توی قیاس دوم، در قیاس دوم حد وسط تکرار نمیشه، تألیف خراب میشه، تألیف قیاس خراب میشه، صورت قیاس خراب میشه. تو قیاس دوم هم صغرامون که نتیجه قیاس قبلیست کاذبه، ماده کاذبه، هم تألیف تألیف خرابیه، حد وسط تکرار نشده. قیاس اول کار نداریم، در قیاس دوم هر دو سبب جمع شدند. البته قیاس اول مشکل رو درست کرد، از همونجا مشکل درست شد، ولی در قیاس دوم هر دو عامل جمع شدند، هم مقدمه‌ای که سقراط کاذبه و هم که تألیف قیاس تألیف نادرستیه چون حد وسط تکرار نمیشه. مثال توجه کنید، من خوب مثال رو از رو بخونم چون فکر میکنم کافیه هم که از رو توضیح بدم، که احتیاج به خارج گفتن نداره. یه خود بس طولانی میشه اگه من یه بار از خارج بگم یه بار از رو. صفحه 49 سطر 12 او یکون فساد من جهته این جمعیان. فساد اینی فساد قیاس، ممکنه فساد قیاس از هر دو جهت باشه، یعنی هم از نظر ماده کاذبه داشته باشیم، هم از نظر صورت سوء تألیف داشته باشیم. که از کدام در این مثالی که عرض میکنیم در قیاس دوم هر دو با هم جمع میشند. که قول القائل ان الانسان یعطی المعطا. میدونید که وقتی ما عطایی میکنیم سه تا روش تو این عطا وجود داره. یکی معطی، اون کسی که داره عطا میکنه. یکی معطاله، اون کسی که داره عطا رو میگیره. یکی هم معطا، اون مالی که داره عطا میشه. پس موتا یعنی مالی که عطا می شود، نه موتا یعنی انسانی که بهش عطا میشه. اون انسانی که بهش عطا میشه معطله گفته میشه. در اینجا الان ما به معطله کار نداریم، در اینجا موتی و موتا مطرحه. موتی یعنی دهنده، موتا هم یعنی اون مالی که داده میشه. ان الانسان یعطی المعطا، موتا بخونید، موتی نخونید. ان الانسان یعطی المعطا، انسان اون مال عطا شده رو عطا میکنه. ول موتا لیس له، ضمیر لیس برمیگرده به همین موتا، ضمیر له برمیگرده به اون انسان، به اون انسان موتی. و متا برای متی نیست. اینو توجه کنید، ما وقتی متا رو به شخص مقابل میدیم و اون قبول میکنه، دیگه بعد از اون مال ما نیست. پس صادق است بگیم که موتا لیس للموتی، اونجا والموتا لیس له، یعنی لیس للموتی، به اون انسانی که موتیه. این درسته بگیم الموتا لیس للموتی، ولی کی؟ وقتی که موتا له قبول کرد، اون وقت الموتا لیس للموتی. ولی در وقتی که داره عطا میکنه، در وقتی که موتی داره موتا رو عطا میکنه، اونجا نمیتونیم بگیم لیس له، اونجا موتا مال موتیه. الان در اینجا ملاحظه کنید هیچ توضیح نداده که موتای بعد از قبول موتاله لیس للموتی یا موتای بعد از قبول لیس للموتی، توضیح نداده. اینجا لفظ مشترک نیست ولی معنی مشترکه. البته ما به اشتراک اینجا کار نداریم، ولی این چنین هست که موتی، موتا، موتا قبل از قبول لیس للموتی یا بعد از قبول، این توجیه داده نشده. والموتا لیس له. خب دو تا صغر و کبرا جفت کنید میشه انسان موتا رو عطا میکند و موتا مالش نیست، پس اونچه که مالش نیست عطا میکند. فل انسان یوتی مالی سله. خب این نتیجه گرفته شد. تو این قیاس ما کاری نداریم، حالا هر خرابکاری شده بهش کار نداریم، نتیجه رو برمیداریم میاریم تو قیاس دوم به کار میگیریم. ثم یأخذ این قائس هذه، یعنی نتیجه رو، فیستعملها، این نتیجه رو استعمال میکنه در قیاس بعدی، سورا قیاس بعدی قرار میده. اینطور میگه ان الانسان یوتی مال سلا، این همون نتیجه است، ان الانسان یوتی مال سلا. خب مال سلا میشه حرام، مال سلا میشه حرام. پس به جای مال سلا میتونیم حرام بذاریم. حالا نه که بذاریم، اینطوری حکم کنیم، بگیم کل حرامن فلیس له، اینم درسته. هر انسان یوتی مالیس له، خب درسته، اگر بعد از قبول معتله باشه یوتی مالیس له. کل حرامن لیس له، اینم درسته، چیزی که تصرف درش حرامه مال من نیست، اگه مال من بود تصرف درش جایز بود. پس کل حرام فلیس له. حالا نتیجه ببینید، فل انسان یوتل حرامه فقط، قید فقط هم روشن دیگه، از خود قیاس در میاد. انسان مالیس له رو عطا میکنه و حرام هم مالیس له، پس انسان حرام رو عطا میکنه. خب این نتیجه پیداس غلطه. این غلط از کجا پیش آمده؟ صغرا غلطه، صغرا کاذبه، روشنه. عرض کردم انسان یوتی مالیسله غلطه، چون یوتی یعنی الان داره عطا میکنه یا آینده داره عطا میکنه، فرق نمی کنه. چه الان عطا کنه مالکه، چه در آینده بخواد عطا کنه بازم الان مالکه، در هر صورت الان مالکه. اگه عطا کرده باشه تموم شده باشه دیگه مالک نیست. پس این یوتی نشون میده یا الان داره عطا میکنه یا بعدن، در هر دو صورت الان مالکه، چه الان بخواد عطا کنه چه بعدن بخواد عطا کنه مالکه. بنابراین الان انسان یوتی مالک سله غلطه، قضیه غلطه، ماده غلطه. در اینجا حد وسط مالک سله. عبارت رو من یه خود عوض میکنم، اینطور میشه ان الانسان یوتی مالیس له، و کل ما لیس له حرام، یعنی حرامون اعطا. حالا ملاحظه کنید حد وسط رو، ما لیس له حد وسطی. ما لیس له دو قسمه، یکی ما لیس له به من این که تسلطی برش نداره، یکی هم ما لیس له یعنی چیزی که شرعا درش تصرف درش شرعا حرامه. آیا هر ما لیس لهی که انسان برش تسلط نداشته باشه تصرف درش حرامه؟ مال دیگری رو با اجازه او تسلط بر این مال نداریم، مالش نیستیم، ولی تصرف حرام نیست. پس ما لیس له دو معنا داره، یکی ما لیس له یعنی تسلطی برش نداره، یکی ما لیس له یعنی تصرف درش حرامه. این دوتا یکی نیستند. حد وسط همین ما لیس له در یه جا به معنای این است که تسلطی برش نیست، در یه جا به معنای این است که شرعاً تصرف درش حرامه. در صغرا میگه ان الانسان یوتی ما لیس له، یعنی اونی که تسلط برش نداره. در کبرا میگه کل حرام لیس له، اینجا مراد از لیس له حرامه، یعنی تصرف درش شرعاً محاله، باطله، حرام غیر جایزه. دوتا حد وسط یکی نیستند، لفظشون یکیست، معناشون یکی نیست. پس حد وسط تکرار نشده، صورت قیاسم خرابه، تألیف قیاسم خرابه. هم ماده که صغراس کاذبه، هم تألیف قیاس خرابه، چون حد وسط تکرار نشده. روشن مطلب. فیکون هازا هوبل قیاس، هو القياس الجامع للفساد. هذا اشاره به این قیاس دوم. حالا میتونید اشاره بگیرید به هر دو قیاس با هم، ولی احتیاجی نیست. همین قیاس دوم هر دو فساد درش جمعه. فیکون هذا یعنی همین قیاس دوم، هو القياس الجامع للفساد، هر دو فساد اینجاست، هم فساد ماده هم فساد تألیف. و ذالک، ذالک یعنی جامع فساد بودنش، به این جهت است که لأن الصغرى کاذبتان. پس فساد اول حاصله که کذب ماده است. پنج خط میان پایین، الان خط اولی میان خط پنجم. و ازن فعند القیاس غیر منتجن، اینا فساد دومه. فساد اولی خود طولانی بحث میکنه، فساد دوم مختصر میگه. چرا؟ چون توضیحاتش تو ضمن فساد اول آمده، دیگه احتیاج نیست مجزا توضیح داده بشه. فساد اول کذب صغراست، فساد دوم که قیاس منتج نیست. چرا؟ چون حد وسط تکرار نشده، حد وسط تکرار نشده معنن، اگرچه تکرار شده لفظا. پس قیاس تألیفش تألیف درستی نیست. اما این که صغرا کاذبه، لأن صغرا کاذبتون و قد انتجت، همین صغرا و قد انتجت، انتجت این صغرا به دست آمد من قیاس کاذب، که قیاس اول بود. قیاس اول کبراش کاذب بود، لذا نتیجه هم کاذب شد. پس لأن صغرا یعنی صغرای قیاس دوم کاذب است. صغرا قیاس دوم این بود، ان الانسان یوتی ما لیس له، این کاذبه، کاذب است به این جهت که قد انتجت من قیاس کاذب، از یه قیاس کاذب به دست آمد. قیاس کاذب کدام بود؟ قیاس اول بود که کبراش خراب بود. لان المعتی، لان الموتا، لان الموتا یقالو لشی، موتا به اون مال گفته میشه. عندما يريد ان يؤتي المعطي، ان يؤتي المعطي، اون وقتی که معطی میخواد این شی رو، یوتیهو زمینش به شی برمیگرده، اون وقتی که معطی میخواد این شی رو عطا کند، همون وقت بهش گفت، به این شی گفته میشه معطا. در حالی که هو له، هو یعنی این شی، له مال اون معطیه، از ملکش بیرون نیمده. و این نما یسیر و لغیلی هند القبول، یا یسیر و این موتا یا این مال این شی لغیر موتی هند القبول، وقتی که غیر موتی قبولش کنه، یعنی وقتی مطالق قبول کنه، اون وقتی که مطالق قبول میکنه این شی میشه لیسله، یعنی لیسل الموتی، ولی در حین اعطا لیسل الموتی صادق نیست، در حالی که در کبرا گفته بودیم والموتا لیسل الموتی، یعنی در حین اعطا مال موتی نیست، هم غلط بودی کبرا غلط بود، نتیجه هم کاذب در اومد. و ذالک، ذالک یعنی سیرورت این شی بعد القبول ملکن لغیر موتی بعد فعل الموتی است، بعد از اینکه موتی کارش رو انجام داد، نه اون وقتی که داره عطا میکنه، اون وقتی که فعلش رو داره انجام میده یعنی عطا میکنه، اون وقت موتا مال خودشه، موتا مال غیر نشده هنوز. فإن الإنسان یوتی ماله، انسان مالش رو عطا میکنه، نه ملک دیگری رو عطا کنه. بله بعد از اینکه عطا کرد تموم شد، اون طرف مقابلم قبول کرد، دیگه مال این موتی نیست. لیس ما لیس له، این لیس در اینجا من لا هست، لیس اول، ان الانسان یوتی ماله لا ما لیس له، به جای لیس لا بذارید عبارت روان میشه، ان الانسان یوتی ماله لا ما لیس له، ما لیس له رو عطا نمی کنه. به معنی آخر، این به معنی آخر توجه کنید، اولا مرتبطش کنید به ما لیس له، همین جمله قبل گفتیم لیس ما لیس له، اون لیسش که تبدیل شد به لا، ما لیس له رو داره معنا میکنیم که به معنی آخر، به معنی آخر نشون میده که ما لیس له دو معنا داره، تا حالا به یه معنا بود، حالا به معنی آخر میشه. از همینجا داره بیان میکنه که ما لیس له که حد وسط دو معنی داره مشترکه، به همین غلط اندازه. پس توجه کنین، اولا به معنی آخر قید ما لیس لهه، مال اون قبلی ها نیست، یعنی ما لیس له به معنی دیگر، این که میگه به معنی دیگر نشون میده که دو تا معنی داره، الان یه معنی رو اراده کرد، مالی اون گفت الانسان یوتی مالی سلح رو که در صغرا داشتیم، الانسان یوتی مالی سلح یعنی اون رو که بهش تسلط نداره، دقت کنید، یعنی اونی که بهش تسلط نداره، عطا کرده به دیگری، چون عطا کرده به دیگری دیگه خودش تسلط نداره، یعنی مالک نیست، یعنی مالک نیست، مالی سلح یعنی مالک نیست، یه معنی برای مالای سلح، یه معنی دیگه برای مالای سلح داریم، و اونی که تصرف داره شرعاً حرامه، دوتا با هم فرق دارن، چیزی ملک من نیست یه مطلبه، چیزی تصرف دارش حرام یه مطلب دیگه است، ممکنه چیزی ملک من نباشه ولی تصرف دارش حرام نباشه، تصرف دارش جایز باشه. پس یه بار میگم این شی ملک من نیست، یه بار میگم تصرف من در شرام، این دوتا من نداره، ولی هر دارم میگم لیس له، هر دارم میگم ما لیس له. در اینجا ایشون میگه که در قیاس دوم شما ما لیس له رو به معنی آخر گرفتی، یعنی تطبیق کردی بر حرام، در حالی که در قیاس اول ما لیس له به معنی دیگری بود و معنیشون بود که مالک نیستی، معنی اول این بود، معنی در قیاس اول داشتون بود که مالک نیستی، در قیاس دوم اومدی مالای سله رو من حرام گرفتی. و هوه، هوه یعنی این معنی آخر، انهو لیس له ان یتناوله شرعا، معنای دیگری که برای مالای سله هست این است که لیس له یعنی للموتی یا للانسان، ان یتناوله شرعن، عقص کند اون مای مالی سله رو، این زمیر لهو برمگده به اون شه یا به اون مایی که در مالی سله هست، حق ندارد این انسان تناول کند، اخذ کند اون مالی سله رو شرعن. و اما داره اشاره میکنه منه اول مالی سله، منه اول مالی سله. و اما کل مالی سله به حسب الاستیلاف فلیسه به حرامن علیه، علیه یعنی بر موتی. هر چیزی که به حسب استیلا مال این موتی نیست، یعنی استیلا برش نداره، مالکش نیست، هر چیزی که موتی مالک او نیست فلیسه به حرامن علیه، حرام بر اون نیست. پس مالی سله دو معنا داشت، یکی به حسب استیلا بود یعنی لیس له استیلایی، یکی هم مالی سله یعنی لیس له حق و تصرف. این دو معناست. وقت شما در قیاس دوم مالی سله رو به معنی آخر گرفتید، به معنی آخر این معنی حرام، در حالی که در قیاس اول به من اول بود، این غیر مملوک. در قیاس اول مالی سله به من غیر مملوک بود، در قیاس دوم مالی سله به من حرام شد. تا اینجا ایشون بیان کرد که صغرا کاذبه، زیرا نتیجه گرفته شده از اون قیاسی که نادرست بود. در ضمن مقدمه چینی هم کرد برای اینکه بیان کنه که حد وسط هم تکرار نشده، پس تألیف قیاس هم نادرسته، نه فقط صغرا مادش کاذبه بلکه تألیف هم تألیف نادرستی است. اینا رو مقدمه چینی کرد و بیان کرد، در ضمنی که داشت توضیح میداد که صغرا کاذبه اینم گفته شد. لذا و ایزن که میگه ایزن این سبب دوم، سبب دوم برای فساد یا فساد دوم این است که فعن در قیاس غیر منتجه، غیر منتجه، قیاس منتج نیست، جهت وسطش تکرار نشده. قیاس یعنی قیاس دوم، از کردم تمام مشکل تو قیاس دوم. البته مشکل منشأش تو قیاس اوله، ولی این که دو تا فساد جمع شدن تو قیاس اول دوم جمع شدن، هم صغرا کاذبه هم حد وسط تکرار نشده. و هازهی تموم شد، پس این مثال دوم تموم شد. هازهی اشاره داره به این سه قسمی که دو قسمش جلسه قبل خوندیم، یک قسمش حالا خوندیم. سه قسم عبارت از این بود: فساد از ناحیه ماده یک، فساد از جانب تألیف دو، فساد از هر دو جهت سه. حالا میگه این سه وجوه وجوه فسادند. بعد در خط بعد میگه و اذا خلل قیاس از این سه تا وجه، از این سه تا وجه یعنی از دو تا، چون اون سومی که جمع اون دو تا قبلیه، چیز جدایی نیست. اگه قیاسی از هر دو خالی بود یعنی نه فساد ماده داشت نه فساد تألیف، این قیاس قیاسی است که مغالطه توش راه پیدا نمی کنه. بعد میگه به افلاطون میگه، میگه خب اول به اشخاص این قیاس رو بفهمونید که بدونن قیاس درست چیه، تا بعدن بفهمن که مغالطه کجاست، بفهمن که قیاس باید مادهش سالم باشه، تألیفش هم سالم باشه. بعد اگر دیدن ماده کاذبه زود بفهمن مغالطه است، اگر هم دیدن تألیف فاسده بازم بفهمن مغالطه است. پس شما وظیفت اینه که اول قیاس سالم رو توضیح بدید، بعدم برین سراغ قیاس مغالطه. پس توجه کنید حاضر یه وجوه میخواد جمع‌بندی کنه، یعنی حرفای گذشتش رو جمع کنه. این ستایی که گفتیم وجه فساد قیاسند، وجه مغالطه قیاسند. اما اگر قیاس از این دوتایی از این ستا خالی بود، این قیاس میشه سالم و مشتمل به مغالطه دیگه نیست. حالا برای توجه کنید حاضری، این حاضری هم جمع کردن مطالب قبله، هم زمینه چینی برای مطالب بعده. و حاضری یه وجوه و فساد القیاس، این ستا بچه قیاس فساد قیاسند. و تموم شد. این قد قیله میگه که بعضی از شارحین کلام ارسطو در مورد این مثال دوم طوری توضیح دادن تا ثابت کنن که هر دو فساد تو این قیاس دوم جمعه، ولی ایشون میگه لم یلتفت اله، لا یلتفت اله، به حرف اونو گوش نمیدیم، اونی که من گفتم خوبه. و قد قیله فی هذا المثال، یعنی مثال اخیر، و چون آخر برای بیان این که دو فساد در یک قیاس جمع شده بچه دیگری گفتن که لا یلتفت الیه. بعد و اذا خلا از شدن دنباله همون حاضر یه وجود فساد القیاسه، یعنی جمع کرد گفت این سه تا بچه بچه فساده. خب بچه سومش که یه بچه جدایی نبود، همون دو بچه قبل رو جمع کرده بود، پس میشه گفت بچه فساد دوتا، یکی فساد ماده یکی فساد تالیف. حالا میگه ازا خلال قیاس، اگر قیاس از هر دو بچه فساد خالی بود این چنین قیاسی سالمه. و ازا خلال قیاس ان دو چیز، یک کذب المقدمات و فساد الاشتراک، دو و لهو صورت قیاسیه. اگر قیاس خالی بود از کذب و مقدمات، مقدمات کاذب نبودن، صغرا کبرا هر دو صادق بودن، و فساد الاشتراک، اشتراک هم در حد وسط نبود، اشتراک یعنی حد وسط یه معنا داشت، خالی بود از فساد اشتراک، چون اشتراک فساد آفرینه. اگر حد وسط مشترک باشه ممکنه در صغرا از این حد وسط معنایی از این دو معنای مشترک داده بشه، در کبرا معنای دیگه داده بشه، فساد به وجود میاره. خود عامل فساد اشتراکه. حالا اگر قیاسی از فساد اشتراک خالی بود، یعنی حد وسطش تکرار شد، اینطور نبود که حد وسط دو معنا داشته باشه، حد وسط یه معنا داشت و در صغرا و کبرا همون یه معنا مراده شد، و لهو صورت قیاسیه. این چنین قیاسی که از کذب مقدمات خالی بود، این صفت دوم رو هم داشت که صورت قیاس هم برش بود، سوء تألیف نداشت، تألیفش خراب نبود، فساد تألیف نداشت. فهو و قیاسون، این فهو و قیاسون صحیحون آیا جواب ازا خلاص؟ اگر جواب ازا خلاق گرفته بشه از ذره ادبی عیبی نداره، ولی عبارت ناقص میشه. یه خط و نصف بعد نگاه کنید، لم یعرض غلطون، این جواب ازاست. مصحح متوجه این مطلب بوده، این یک خط رو برده توی دوتا خط تیره گذاشته که بفهمونه این فهو و قیاسان صحیح جواب ازا نیست، تفریع بر شرطه. اینطوری معنا میکنیم، اگر قیاسی از این دو مطلب خالی بود و در نتیجه معنیش میکنیم قیاس صحیحی بود، لم یعرض غلطون، غلط دیگه عرض نمیشه. نسخه دیگه هم دیدم همینجور بود، نسخه کاری نمیشه کرد، باید به همین صورت معنا شد. فهوه قیاس هم صحیحه، چنین قیاس صحیحه که قد ترم مکانهی، از جای خودش آشکار شده، یعنی جایگاه درستی داشته و از جایگاه درستی القا شده به مخاطب. عطف تفسیر میگیره و جا من طریقهی، از راه درست آمده، این چنین قیاسی. دوباره میگه و طور حل التفات فیه اللفظ، در این قیاس دیگه به لفظ التفاتی نشده، به معنا التفات شده. و به قول افلاطون معنا هم که حقه، پس قیاس میشه قیاسی حق. خب در چنین حالتی که قیاس از این دو مطلب خالی باشه، لم یعرض غلطون حقون، اینو میخوام دو جور بخونم، غلطون حقون، غلطی که واقعا غلط باشه. یه وقتی ممکنه مغالط مطلب درستی رو بیاره غلط جلوه بده که مخاطب به غلط بندازه، یه وقتی نه، واقعا قیاس داره غلطه، یعنی غلط بودنش ثابته، حق یعنی ثابت، غلط بودنش ثابته. ایشون میفهمد که در اینجا غلطی که حق باشد انجام نمیشه. حالا ممکنه غلط ادعایی حاصل بشه، غلط ادعایی که مغالط ادعا کنه این غلطه تا مخاطب به غلط بندازه، اما غلط حق واقع نمیشه. غلطی که حق که غلط بودنش ثابت باشه حاصل نمیشه. این یه صورت که بخونیم غلطون حقون، میتونیم بخونیم لم یعرض غلط و حق، یعنی حقی رو غلط نکردیم، یه مطلب حقی رو غلط درش راه ندادیم. غلط و حق یعنی غلطی که حقی رو غلط کرده باشد، این چنین اتفاقی نیفتاده. حالا حالا عبارت این مقداری پیچ داره، صاف صوف نیست. حالا یا غلط و حقون بخونید به اون بیانی که عرض کردم، یا غلط و حقین بخونید به این بیانی دوم. خب تموم شد. حالا ابن سینا داره میخواد نتیجه بگیره، میگه خب با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد مغالطه از طریق اون دوتا مشکل پیش میاد، یکی فساد ماده، یکی فساد تالیف. و معلوم شد که اگر این دوتا فساد برداشته بشن قیاس قیاس مغالطی نخواهد بود. خب پس مخاطبی که میخواد بشناسه که چه قیاسی مغالطی است چه قیاسی مغالطی نیست، واجب است که این رو یاد بگیرد که قیاس رو بشناسه. اولا واجب است که قیاس اولا بشناسه، قیاس مطلق رو، تا بعدن گرفتار قیاس مغالطی نشه. بنابراین به افلاطون گفته میشه خوب بود شما اول قیاس مطلق رو توضیح میدادید، بعدن میرفتید سراغ توضیح قیاس مغالطی. الان قیاس مغالطی توضیح دادید، شخص نمیدونه قیاس مطلق چیه، بنابراین در وقتی که قیاس مغالطی بر او عرضه میشه دنبال قیاس مطلق نمیگرده تا از طریق قیاس مطلق مغالطه در این قیاس مغالطی رو بفهمه. اما شما اگر از اول قیاس مطلق رو توضیح میدادید، این شخص مخاطب وقتی قیاس مغالطی بهش برخورد میکرد، یه رسیدگی مختصر که میکرد، میدید این قیاس مغالطی با قیاس مطلق سازگار نیست و میفهمید که مغالطه است. فیجب علی من یتعرض لعبانت اسباب السباب و الخطا فی النظر ان یعلم. ان یعلم فاعل یجبه، بر کسی که متعرض عبانه اسباب، عبانه یعنی بیان، یعنی آشکار کردن، متعرض آشکار کردن اسباب سباب و خطا فی النظر می شود، یعنی در وقتی داریم فکر میکنیم فی النظر، این فکر، کسی که اسباب خطا و سباب در فکر رو میخواد بیان کنه، واجب است که یعلم اذن صورت القیاس رو. اذن یعنی چی؟ اذن دو جور میتونی معنا کنی، یکی معنای مجمل. اذن یعنی حالا که معلوم شد قیاسی که خالی از این دو باشد قیاس صحیحی است و غلط درش رخ نداده، حالا که این معلوم شد و یجب ان یعلم اذن صورت قیاس رو، بعد ماده قیاس رو. اذن یه معنی برای اذن، یه معنی دیگه برای اذن اینه که حالا که معلوم شد فسادها چی هست و در پیش معلوم شد که چه قیاسی صحیح هست، قیاسی که از این فسادها خالی بشد، حالا جا دارد که ما قیاس صورت قیاس رو بشناسیم، ماده قیاس رو بشناسیم تا به غلط نیفتیم. اذن هر دو جور میتونی معنا کنی، که یکی معنای مجمله، یکی معنای مفصله، فرقی بین دو معنا نیست. فیجب ان یعلم، ان یعلم یا یعلم مخاطب، یا یعلم به یعلم بهتره، ان یعلم صورت القیاس و کیف تکون، یعنی کیف تکون و صوره، صورت رو بشناسیم و بفهمیم که چگونه باید باشه. و ما در طول قیاس، این اینم فاعل یعلمه، نای فاعل یعلمه، ان یعلم صورت القیاس یک، و ان یعلم ماده القیاس و کیف تکون، که ماده قیاس و چگونه باشه، یعنی باید بفهمیم که صورت قیاس چگونه است، ماده قیاس چگونه است، تا بتونیم اگر گرفتار مغالطه شدیم پرهیز کنیم، یعنی برگردیم به قیاس صحیح، این مغالطه رو با اون قیاس صحیح مقایسه کنیم و بفهمیم که غلط در این قیاس مغالطی را پیدا کرده. ثم ينتقل الى سوفسطائیه، یجب ان یعلم ثم ينتقل، یعنی اول باید صورت قیاس و ماده قیاس دانسته شود یا اعلام شود، بعدن منتقل شود انسان به بیان سوفسطائیه. یعنی اول باید قیاس مطلق شما بیان کنید، اینو تعلیم بدید به مخاطبتون، بعدن منتقل بشید به سوفسطائیه، بعدن منتقل بشید به بیان قیاس سوفسطائی، نه که ابتداعا وارد بیان قیاس سوفسطائی بشید. داره بعد افلاطون اشکال میکنه، ثم ینتقل الی سوفسطائیه. حالا ممکنه ضمیر رو هم برگردیم به افلاطون بگیم ان فیجب علانه، ضمیر رو برگردیم به اون من یتعرض که در اینجا کنایه از افلاطونه. یجب علا من یتعرض برای بیان ثواب ان یعلم یا یعلم، اعلام کند این من یتعرض، اعلام کند صورت قیاس و ماده قیاس رو، بعد از اعلام ثم ينتقل الى سوفسطائی، یعنی الى بیان قیاس سوفسطائی. و اما من فعل فعل افلاطون، کسی که مثل افلاطون کار کرده باشه، فعل افلاطون یعنی مثل فعل افلاطون، کسی که مثل فعل افلاطون کار کرده باشه، یعنی چی مثل افلاطون کار کرده باشه؟ یعنی فأخذ يتكلم في السوفسطائيه في السوفسطيقي ولم يحصل القياس. اولا باب ولم يحصل باب حالی است، لم يحصل با تشدید بخونید. این کار افلاطون داره توضیح میده، فأخذ شروع کرده تکلم میکنه در قیاس سوفسطیقی در حالی که هنوز تحصیل نکرده قیاس رو. اولا این قبل از بیان، اولا در اینکه ثانیا نمیخواد، اولا این قبل از بیان سوفسطائی، قبل از بیان سوفسطائی هنوز قیاس رو بیان نکرده، فقط عمل حذر یه کار لغوی کرده. هر کس که کار افلاطون انجام بده مثل کار افلاطون عمل کنه، یعنی اول سوفسطائی رو انجام دهد و بیان کند در حالی که هنوز قیاس مطلق رو تحصیل نکرده، فقط عمل حذر، خصوصا اگر اون زن اولم داشته باشه که بگه غلط فقط از نوعی لفظ میاد، اون هم فقط از اشتراک اسم. داره دوباره تعریض میکنه به افلاطون، اشکال اولم دوباره رخش میکشه، خصوصا اگر گمان کند این زن زمیش فهم کده به اون من فعل فعل افلاطون، خصوصا ازا زن که هر که انما غلطون فهو من الاسم، یعنی ان کل ما هو غلطون فهو من الاسم، که غلط بخونیم عبارت رو بخونیم غلطون، یه هو رو تقدیر بگیریم یا نگیریم، ان کل ما هو غلطون فهو من الاسم، یعنی من اشتراک الاسم، من ناشی است، یعنی هر غلطی ناشی شده از اشتراک اسم، یا کل ما غلط فهو من الاسم، هر قیاسی که به غلط مندازد مخاطب رو از ناحیه اسم، یعنی اشتراک در اسم غلط میاندازد، هم غلطه میتونید بخونید هم غلطون میتونید بخونید، هر دوش درسته. خب تا اینجا ایشون اشاره کرد که کسی که فعل افلاطون انجام بده کارش حذر است، به خصوص اگر این عقیده هم داشته باشد، اگه دو تا مطلب رو با هم جمع کرده باشه، مثل خود افلاطون که دو تا مشکل رو با هم جمع کرده بود. بعد مثال میخواد بزنه فیر المهندس، این ضمیر فیر را هم برمیگرده به همون من فعل فعل افلاطون. بعد مثالی میزنه که در این مثال میخواد بیان کنه اشتراک لفظی پیش آمده، اشتراک لفظی پیش آمده و شخص به غلط افتاده، بعد اشتراک لفظی رو ور می‌داره، یا اگر اشتراک لفظی رو می‌ذاره، اگر اشتباه گفتم اشتراک، اگر سبب لفظی رو می‌ذاره اشتراک لفظی رو ور می‌داره، میگه سبب لفظی است که اشتراک لفظی توش نیست، یا سبب رو معنوی می‌کنه. تو این مثال یه بار اشتراک اشتراک لفظی میشه، یه بار سبب سبب لفظی میشه منتها غیر از اشتراک، یه بارم سبب سبب معنوی میشه. این سه تا احتمال توش هست. و بعد میگه مثل افلاطون وقتی این مثال برش عرضه میشه، میگه مغالطه ای که حاصل شده مغالطه اعتقادی یعنی معنوی نیست، مغالطه لفظی بدون اشتراک هم نیست، بلکه مغالطه لفظی اشتراک، در حالی که شما این مثال رو میتونید کاری بکنید که اصلا مشترک لفظی نباشه، مغالطه بشه مغالطه معنوی، یا اگرم شد لفظی، لفظی که از نوعی اشتراک نیمده. مثال بسیار سنگینه، احتمالاً خوندنش یه روز طول میکشه، باید بزنیش زاهدن برای یه جلسه مستقل که در اونجا من این مثال رو توضیح بدم و حرف افلاطون روشن بشه. این مثال مشتمله بر چند تا اصطلاح ها باید کاملا بیان بشه، احتمال میدم تقریبا یه روز کامل گرفته بشه وقت ما، پس بذاریم فای جلسه بعد انشالله.